و دیگه ما رو طرح نمی کنیم. اون روز چون راهی نبود، هیچ راهی برای عمل به این طایفه نبود، ترک کردم. چون این هیچ وجهی ندارد که به این روایت عمل بکنیم، برای اینکه خب اگر این افضا نشده بودم هم حکم این بود که مرد میتونه طلاق بده، میتونه طلاق نده. طلاق اگر داد نفقه نیست، اگر طلاق نداد نفقه است. این راه بازه. حالا اون روایت من البته باید بعد بخونیم. بله بله. نه حالا ممکنه بر طرف شلی عمده مسئله غرامت و دیه است که این طایفه نصوص معارض داشت، مسئله آمیزش معارضی نداشته، حرام است. خب حالا ممکنه تعبد حرام باشه، اما اینجا سه چهار طایفه نصوص است درگیر همان. یکی میگه غرامت بدید، دیه اونم سنگین‌ترین غرامت است، گرچه دیه زن نصف دیه مرد است ولی بلا سنگینه. یکی میگوید هیچ نیست، اون یکی میگوید چه داشته باشد چه نداشته باشد، چه طلاق بدهد چه طلاق ندهد، غرامت او دیه کامل است. این یکی میگوید اگر داشته باشه هیچ نباید بده. خب این که همسر اوست، وظیفه اوست، قبل از افضا هم که همین حکم داشت که اگر طلاق داد نفقه نداشت، اگر طلاق نداد نداشت. این در مسئله غرامت است که مشکل دارد، اما در مسئله چی؟ معارض ندارد. چون معارض ندارد اون وقت ممکنه بگیم هم حرمت دیگه. منظور که همسر دیگر انتخاب میکند. این شخص نمیتواند، در او میتواند جدا بشه همسر دیگه بگیره دیگه، بر او که دیگه حالا سالمه دیگه، هم بالغه است هم سالم. اگر بر این مرد عقوبتاً تحریم شده باشد، اگر تحریم شده باشد و نگوییم نصوص منصرف است به صورت بقای افضا و بعد از افضا چون موضوع منتفی است، حکم منتفی است، اگر یه همچرفی نزدیم بر این مرد حرام است، بر دیگری که حرام نیست چون سالمه دیگه، می تواند ازدواج مجدد بکند و نیازهای غریزیش هم برطرف بشه. بله دیگه، وقتی ازدواج کرد نفقه داد، طلاق داد دیگه نه، رابطشون قطع است. اون حرف دیگه است که اگر در حال افضا بود هزینه او را حتی ماته باید بدهد، چون یک ضرری متوجه شد. حالا ممکن است با تحمل هزینه درمان هم غرامت برطرف بشه هم اون هزینه، چون غیر از نفقه مادام ازدواج است. خب مطلب بعدی آن است که صرف آمیزش قبل از دخول این حرمت نمیاره، برای اینکه هم این زوجه اوست هم افضا نشده. درست است که نباید این کار را بکنه، ولی اگر کرد و افضا نشد، چون زوجه او هست و بالغ شد حلیت باقی است. اما اگر قبل از بلوغ آمیزش کرد و افضا شد، آمیزشش برای همیشه حرام است، نه زوجیت او. میگه این زن قبلا بالغ نبود، الان کماکان. بله قبله، چون باید موضوع احراز بشه دیگه، موضوع باید که تسلیم باشه. مثل که احکام بر او واجب نبود، این حکم حرام هم موضوع پیدا نمی‌کند. همونطوری که وجوب صوم و صلات با استصحاب عدم بلوغ منتفی است، با استصحاب عدم بلوغ جواز دخول منتفی است، حرمت دخول ثابت است. حکمی که قبلا بود الان ادامه پیدا کند. تسیس اینین دیگه. حالا اون اماره غالبی است، گاهی ممکنه که به 13 سال، غیر از 13 سالی، ولی اون چه که معیار این 3-4 طایف از نصوصت تسیس اینینه. یه وقت است که داره بالغ بشود، وقت اونجا دای بحث است که معیار بلوغ چیه، آیا 13 سال است، 9 سال است. اما در مسئله آمیزش این نصوص مصرح به انتسی سنین دیگه، معارض هم که ندارد، کلی هم که نگفته است. فهمود تسع سنین اگر شده جایز است، قبل از تسع سنین جایز نیست. حد دیر مشخص که نه، دلیل بر رحمت ابدی اون نیست. خب مطلب بعدی آن است که این کار درباره این زوجه صبیه که همسر اوست که مورد آمیزه شد، این یقینا مهر واجب است. اگر زوجه دائمی بود که خب این مهر او است، نشد منقطع بود، هم مهری که خواست در عقد منقطع معین کردن هست. و اگر چون که مهر معین نکردن، مهر مثل هست. اگر معاذ الله زنا بود، لا مهر لبقی، پس یا مهر مثل است یا مهر مسماست. و اگر نبود و معاذ الله آلوده بود، لا مهر لبقی، مهر لازمه. و این مهر کاری به دیه ندارد، کاری به غرامت ندارد، چون نمیشه گفت حالا چون مهریه او رو میپردازد پس بنابراین غرامت نهاد پردازد. همین که دخول شد تمام المهر مستقر میشود. این مال این، اون کاری به چیز ندارد، در هر حال هست. و صرف حرمت حکم زنا ندارد، مثل حرمتی در حال حیض، حرمتی در حال نفاس، حرمتی در حال صوم، حرمتی در حال احرام، که مرد نمیتواند با همسر خود آمیزش کند، در این موارد حرام است. اگر انجام داد حکم زنا رو ندارد که حد داشته باشد، ممکن است تعذیر بشه و احکام خاص خودش داشته باشد. خب پس همسر، این زن مهریه میخواهد، نفقه میخواهد، کسوه میخواهد، مسکن میخواهد و غرامت اون کار را هم میطلبد. اون غرامت را نصوص مشخص کرده است. مطلب بعدی آن است که اگر این افضا بعد از بلوغ بود، دیگه سخن از دیه نیست. فتحصل، آمیزش قبل از بلوغ محرم است و اگر افضا بشود دیه دارد، و اگر زوجه او باشد دیه را باید بپردازد، خواه او را بخواد طلاق بدهد، خواه او را طلاق ندهد. حالا اگر فروع دیگری مونده ممکنه بحث بشه. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد. اللهم صل على محمد.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرد هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسند، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروزی داری عطا کن، از کفر و ناشکری و ناداری رها کن، از هر چه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، برای بنده مفلس
شد آکن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به احادیث اهل بیت علیهم السلام. اگر خاطر شریفتون باشه در این برنامه با احادیث کتاب شریف خصال آشنا می شدیم، رسیدیم به حدیث 69 از باب دوم این کتاب که به خصلت‌های دوگانه اختصاص داره، یعنی احادیثی که دست کم تو اون احادیث دو نکته زیبا و قشنگ وجود داره. این حدیثی که در این برنامه برای شما قرائت می‌کنیم از امام صادق علیه السلام هست. حدیث با این عبارت شروع میشه: امام صادق علیه السلام فرمودند منهومان لا یشبعان. منهومان یعنی چی؟ منهوم یا کلمه‌ای که نظیر این توی بعضی از متون روایی دیگه اومده سه تا معنا داره. یکی این که اون چیزی که شهوت و افراط در حرص هست، یعنی حرص شدید. پس اگر این باشه میشه دو تا حریص هستن که هیچ وقت سیر نمیشن. لایش به آن یعنی سیر نمیشن، یعنی دو تا حریص هستن که هیچ وقت سیر نمیشن. بعضی ها هم که گفتن منهوم از نهمه است و معنای گرسنگی و جوع و افراط در نیازمندی به طعام هست، همون گرسنگی خودمون میشه. اگر این معنا رو بکنیم دو تا گرسنه هستن که هیچ وقت سیری ندارن. معنای سومی هم برای منهومان گفتن زجر و سختی، یعنی دو کس هستن که سختی زیاد میبینن، زجر زیاد میبینن و این زجر و سختیشون پایان نداره. به هر تقدیر هر کدوم از این معانی رو بکنیم شاید با روایت سازگار بشه. دو تا گرسنه ای که سیری ندارن، دو تا حریصی هم که اونها هم سیری ندارن، همیشه حریص هستن، حرص میزنن، و دو نفری که دنبال کار سختن و این سختیشون تمامی نداره. بیشتر منابع ما و مترجمین ما این روایت رو به گرسنه ترجمه کردن، گفتن دو گرسنه ای که سیر نمیشن. خب یعنی چی؟ چه جور میشه کسی گرسنه باشه و سیر نشه؟
سیاه و سپید، بیان احادیث خصال شیخ صدوق توسط استاد مهدی غلامعلی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی وقتا ما تو ماه مبارک رمضان یا روزهای صبح تا شب کار میکنیم، خسته هستیم، حالا مخصوصا دیشبش هم سحری نخورده باشیم، این گرسنگی خیلی شدت پیدا میکنه، اما سر سفره افطار آدم غذا میخوره سیر میشه، یا شب میره خونه شام میخوره سیر میشه. چطور میشه که آدم هم گرسنه باشه و این گرسنگیش هم شدید بشه و تا آخر هم، یعنی تا آخر عمر هم این حالت گرسنگی باقی بمونه و سیر نشه؟ این دو گرسنه رو میخوایم باهاش آشنا بشیم. یکی از اینها حالت مثبت داره، یکیش حالت منفی داره. یعنی یه گرسنگیش خوبه که آدم داشته باشه، اتفاقا باید آدم این حالت گرسنگی رو نگه داره. یکیش اتفاقا بده، باید جلوگیری بکنیم، نباید این چین گرسنگی رو برای خودمون ایجاد بکنیم. اولی که گرسنگی مثبت هست، منهوم و علمن، منهومان لا یشبعان. دو تا گرسنگی هست که سیری ندارند، یکی از اونها چی هستش؟ منهوم و علمن،
یعنی همون گرسنه علم، کسی که تشنه دانشه، آتش علم داره، تمام عشقش اینه که دانش خودش رو بیشتر بکنه. این نکته مهمی هست. اگر به متون رواییمون مراجعه بکنیم میبینیم که در روایات ما این اومده که آدم نباید به دانسته هاش بسنده بکنه، بگه من همین انقدر اطلاعات بسمه. نه، من لیسانس گرفتم بسمه، ارشد گرفتم، دکتری گرفتم بسم هستش، دیگه بیشتر از این چی میخوام؟ این اشتباه است. آدم باید آتش علم خودش رو روز به روز بیفزاید. عالم مطلق که خداوند عالم هست، همه در مقابل خدا جاهل هستند. پیامبر خدا در مقابل علم خدا اینگونه اعتراف میکنه: انت العالم و انا الجاهل. تو دعایی که از پیامبر گزارش شده همینه، یعنی خدایا علم دست توه، عالم مطلق تو هستی و غیر از تو همه جاهل هسته. گرسنه ترین مردم کسی هستش که جویای دانش باشه، یعنی همیشه به دنبال علم باشه. پیامبر خدا فرمود اگر یه روزی بیاد که اون روز من تو از صبح تا شب علمم افزوده نشه، اون روز روز خوبی برای من نیست. فلا بور کفی طلوع شمس، یعنی طلوع خورشید اون روز بر من مبارک نباشه، یعنی اون روز روز مناسبی برای من نیست، روز خوبی نیست. این که پیامبر خداست که علم لدنی داره، با این حال این فرمایش رو دارن که میخوان به ما ترغیب بکنن که باید پیوسته به علم خودمون بیفزاییم. همین روایت با یه تفاوت در تعبیر در کتاب شریف کافی اومده. اونجا پیامبر خدا اینگونه میفرمایند که منهومان لا یشبعان، دو تا گرسنه هستن که سیر نمیشن. اونجا میفرمایند اول دنیا رو میفرمایند، طالب دنیا، کسی که طالب دنیا هستش این فرد سیری نداره. بعد در ادامه یه عبارتی آورده حضرت، فرموده اگر کسی تو دنیا به اون چیزی که خدا از راه حلال بهش داده بسنده بکنه، بگه راضی هستم، این تو دنیا و آخرت سالم میمونه. اما اگر به حلال خدا راضی نباشه، ناچاره که سراغ حرام بره، و وقتی که سراغ حرام رفت نابود میشه و هلاک میشه. پس دو تا گرسنه داریم که اینها سیری ندارن. یک گرسنه گرسنه ای هست که به دنبال دانشه، که این خیلی خوبه و باید همینطور باشیم. خیلی از علمای ما تا آخر عمرشون پیوسته مطالعه میکنن، پیوسته مینوشتن، پیوسته تحقیق میکردن یا آموزش میدادن. بعضی از علمای قدیم ما مثل ابو ریحان بیرونی که تو کتابهای درسی مدارسمون همه خوندیم، یا میگن جاهز وقتی که فوت کرد این کتاب روی سینهش بود داشت مطالعه میکرد، و دیگران و دیگران که نقل شده از علمای قدیم و جدید ما. باید به این صورت باشن. و گرسنگی دوم که خوب نیست، نکوهش شده، نباید بریم به طرفش و باید درمان بکنیم این گرسنگی رو، اون حرص بر دنیا هست. کسانی که حریصن بر اموال دنیا و معمولا از راه حرام هم به سوی اون میرن. پناه میبریم به خداوند عالم و از خدا میخواییم که عمل به این روایات رو به هممون توفیقش رو بده. والحمدلله رب العالمین. اللهم صلی علی محمد و آلی محمد و عجل فرجهم و العن عليهم اجمعین.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ادعوني استجب لكم.
بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.
نیایش مناجات العارفین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك وأجزت العقول عن إدراك كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. إلهي إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى أوكار الأفكار يأوون وفي رياض القرب والمكوشفة يرتعون ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون والشراوي المصوفات يردون قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن أقائدهم وذمائرهم وانتفت مخولجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم وعذب في معين المعاملة شربهم وطاب في مجلس الأنس سرهم وأمل في موطن المخوفة سربهم واطمألت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم وقرت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم واستقر بإدراك السؤل ونيل المأمول قرارهم وربحت في بيع الدنيا بالآخرة تجارتهم إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب وما أطيب طعم حبك وما أعذب شرب قربك فأئذنا من طردك وإبعادك واجعلنا من أخص عارفيك وأصلح عبادك وأصدق طائعيك وأخلص عبادك يا عظيم يا جليل يا كريم يا منير برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين.
مناجات الذاکرین.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا
و اذ نجالنا بدعائکم و تنزیهکم و تسبیحک الهی